رحمان الرحیم، درود و صلوات بر نبی رحمت محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشون و سلام به شما معارف جویان گرامی. از رادیو معارف با برنامه آیه ها و نکته ها مهمان شماییم. موضوع اصلی برنامه امید و امیدواران در قرآن کریمه و در برنامه امروز استاد کریمی مهرجردی به آیه 53 از سوره مبارکه زمر اشاره می کنند. استاد با بهره‌گیری از این آیه شریفه نکاتی درباره نقش امید در زندگی انسان در دنیا و سعادتش در آخرت بیان می کنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، در فرهنگ اسلامی به مسئله امید توجه ویژه‌ای شده. امید به زندگی بهتر و نقش اون در تحرک و پویایی فرد و جامعه، نقش امید در میل به فعالیت و کار، امید به آینده روشن در سایه حکومتی عادلانه با رهبری امام عصر ارواح فدا و امید به لطف بیکران و رحمت بیپایان پروردگار در دنیا و آخرت نمونه‌هایی‌ان که انسان مسلمان و بلکه هر انسان بهره‌ور از خرد و منطق رو به فکر وامی داره و اوج این امیدبخشی اونجاست که خداوند به بندگان غرق شده در گناه و نافرمانیش می‌فرماید: از رحمت خداوند ناامید نشوید، به درستی که خداوند تمام گناهان شما را می‌بخشد. بله، فقط کافیه برای یه لحظه هم که شده رسم بندگی رو به جا بیاریم و خالصانه به سوی پروردگار برگردیم و از تمام خطاها و گناهان توبه کنیم. برنامه ی آیه ها و نکته ها رو با نخستین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی پی میگیریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر مبارک شما شنوندگان محترم، امیدواران به فضل و رحمت الهی، عرض سلام و ارادت و ادب دارم. حمد و سپاس مخصوص خدای عالمیان است و صلوات و سلام الهی بر محمد و آل اون حضرت باد. در موضوع امید یکی دوتا آیه مطرح کردیم. آیه 218 سوره مبارکه بقره، آیه 104 سوره مبارکه نساء، و این دوتا آیه را مفصل در چندین برنامه در حول محور این آیات شریفه مطالبی رو به عرض مبارک شما رساندیم. یک روایتی را به طور خلاصه در آخر برنامه گذشته عرض کردم که امروز اون روایت رو تکمیل کنم که در موضوع امید به فضل و رحمت پروردگار هست و خوف و ترس از اعمال ناقص خود ما. از امام صادق علیه السلام سوال شد که یا ابن رسول الله، ما کان فی وصیت لقمان، در وصیت و سفارش لقمان حکیم به فرزندش چه چیزهایی بود یا ابن رسول الله؟ فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند که کان فیها الاعاجیب، چیزهای عجیبی در وصیت لقمان بود. بعد حضرت فرمودند و کان من اعجب ما فیها، عجیب ترین چیزی که در سفارشات لقمان حکیم به فرزندش هست این هست که انقال لبنهی، این که اون حضرت به فرزندشون فرمودند که یا بنیه خف الله خیفتن لو جئته ببر الثقلین لعذبک، یعنی از خدا بترس. چه ترسی؟ ترسی که اگر عمل صالح و عمل شایسته و عمل نیک جن و انس داشته باشی خدا تو را عذاب خواهد کرد. این ترس خیلی میتواند انسان را نجات بدهد. و بعد فرمودند و ارجو الله رجاءن لو جئته بذنوب الثقلین لرحمک. یعنی چی؟ یعنی از اون طرف که از خدا میترسی امیدوار هم باش و امیدوار به خدا باش. ارجو الله، چه امیدی؟ امیدی که اگر گناهان جن و انس داشته باشی باز خدا تو رو می آمرزد و خدا تو را مورد لطف و رحمت خودش قرار می دهد. ببینید ادیان الهی همیشه حد وسط رو توصیه می کنند، مخصوصا اسلام. اسلام تعدیل در کارها را جزء برنامه های اصلی خودش می داند. ما حتی آیه شریفه سوره مبارکه بقره که هممون هم حفظ هستیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدای در دنیا حسنات رو شامل حال ما بفرما، و فی الاخرت حسنه، در آخرت هم حسنات رو شامل حال ما بفرما، و قنا عذاب النار، ما رو از آتش جهنم نگه بدار و ما رو نجات بده. در این مورد هم همینطور هست. می‌فرماید حواست باشه که در ضمن اینکه تقوای الهی رو داری، خدا ترسی رو داری، اگر خدای ناکرده عمل ناشایستی از تو سر زد، اینطور نشود که ناامید شوی، اینطوری نشود که گوشه نشینی رو انتخاب کنی. نه، ناامیدی از گناهان کبیره است. انسان باید به فضل و رحمت الهی امیدوار باشد.
سرود عشق و ایمان را بخوانی، کتاب نور عرفان را بخوانی، سرود عشق و ایمان را بخوانی، کتاب نور عرفان را بخوانی، شما را هر قدر باشد میسر، شما را هر قدر باشد میسر، گل آیات قرآن را بخوانی، گل آیات قرآن را بخوانی.
شنوندگان عزیز، اگه میخواییم رضایت پروردگار و پاداشهایی رو که به بندگان خوبش وعده داده به دست بیاریم، باید برای خوب بودن کوشش کنیم. انجام دادن کارهای نیک و پرستش خالصانه معبود ما رو به لطف و رحمت پروردگار امیدوار میکنه. پس قدر این لحظه ها رو بدونیم و اونا رو راحت از دست ندیم. در ادامه برنامه آیه ها و نکته ها توجه شما رو به دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی جلب میکنیم.
سومین آیه در موضوع امید، سوره مبارکه زمر آیه شریفه 53.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
خیلی آیه زیبا، آیه قشنگی است این آیه شریفه. انصافا این آیه امید به انسان میدهد، خصوصا به کسانی که احیانا در زندگیشون خطایی رو مرتکب شدند، گناهی رو مرتکب شدند، اون کسانی که اسراف بر نفس خود داشتند، این آیه امید به آنها میدهد. این آیه شریفه خدا با نهایت لطف و محبت آغوش رحمت خودش رو باز میکنه به روی همه گناهکاران. فرمان عفو الهی در این آیه شریفه صادر شده. راه بازگشت، اون هم توأم با امیدواری، خدا به روی همه باز میکنه. این آیه شریفه از امید بخش ترین آیات قرآن کریم است نسبت به تمام گناهکاران. طبق روایتی از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا، اون حضرت فرمودند در قرآن آیه ای وسیع تر از این آیه شریفه نیست. ما فی القرآن آیتون اوسع من یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. عبارت های بسیار عجیبی در این آیه شریفه به کار رفته که انشاءالله هم شما دقت می‌فرمایید به تفاسیر مراجعه کنید و الا در برنامه آینده برای توضیح این آیه شریفه بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهم بود. پروردگارا امید به فضل و رحمت خودت را روز به روز در دل و روح و ذهن ما زیاد کن و ناامیدی را از ما دور بفرما.
زاتش پنهان
عشق
هر کی شد افروخته نخیزد از او چون نفس سوخته داروی بیماریش مستی پیوسته است. چشم تو این حکمت است پیش که آموخته آمد و آورد باز از سر کویش کلی بال و پر ریخته جان و دل سوخته. زاتش پنهان
عشق
هر که شد افروخته دود نخیزد از او چون نفس سوخته.
گرامیان، دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی رو هم شنیدین. انشاءالله در برنامه بعد درباره آیه 53 از سوره مبارکه زمر بیشتر صحبت خواهیم کرد. براتون لحظه‌هایی سرشار از عشق و امید و ایمان آرزو می‌کنیم و تا فرصتی دیگه به معبود بی همتا می‌سپاریمتون. خدا نگهدار، التماس دعا.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی تویی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی تویی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. تویی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چار ساز همه. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرم سارم مکن. به جرم گنه شرم سارم مکن. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرم سارم مکن. به جرم گنه شرم سارم مکن.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن. همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سفره‌نشینان معارف اهل بیت سلام، شاخص رو میشنوین از رادیو معارف. امروز آخرین برنامه‌ایه که درباره موضوع مشارکت در عرصه‌های مختلف از نگاه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. ما 8 برنامه از شاخص رو به موضوع مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف اختصاص دادیم، از مشارکت در انتخابات گرفته تا مشارکت در طرح‌های اقتصادی، کمک رسانی، امداد، مساوات، طرح همدلی و همچنین درباره اهمیت مشارکت بانوان و جوانان در کلام رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتیم. اما چرا؟ به تعبیری آیا موضوع مشارکت و حضور مردم اینقدر مهم بود که 8 برنامه دربارش حرف بزنیم؟ در پاسخ باید گفت بله، چون به فرمانده رهبر معظم انقلاب کلید اصلی اینجاست.
مسئله اصلی، کلید اصلی اینجاست. حضور مردم در همه مسائل حل کننده است، حل کننده مشکلات. اون چیزی که حضور مردم را تأمین بکنه، مردم رو تشویق به حضور در عرصه و در میدان بکنه، میدانهای مختلف مورد ابتلای کشور مغتنم است و حضور مردم هیچ جای گزین دیگری نداره. هنر اصلی انقلاب هم همین، هنر اصلی انقلاب این بود که جمهور مردم رو از یک مجموعه و توده منفعل و مصرفی و فاقد یک نگاه ملی و عمومی تبدیل کرد به یک مجموعه پرانگیزه، علاقمند، همتدار، هدفدار، آرمانخواه و وارد میدان کرد. کار بزرگ انقلابی.
شما مردم عزیز ایران اسلامی تواناییتونو در استفاده به هنگام و درست از موقعیت‌ها برای اتحاد بیشتر و حضور فعال و پرامید در میدان عمل نشون دادین. مثال بارز این قضیه دوران همه‌گیری بیماری کرونا بود که جلوه‌های زیبایی از ایثار و همدلی و مشارکت فعال ایران عزیز رو به رخ جهانیان کشوند.
در همین قضیه اخیر کرونا، مفهوم مواسات یک مفهوم کلیدی است در مجموعه و منظومه ارزشی و معرفتی اسلام. این مفهوم مواسات با یک قدری تبیین در جامعه یک نهضت به وجود آورد تو همین ایام، نهضت کمک مؤمنانه، یک کار بزرگ انجام گرفت. یعنی مردم مواسات را از جایگاه یک مفهوم معتبر و مثلا ارزشمند شرعی که او همه قبول داشتن آوردن به مرحله عمل و شما دیدید در سرتاسر کشور چقدر کار انجام گرفت، چقدر ارزش خلق شد با کارهایی که جوان‌ها کردن، مردم کردن، گروه‌ها کردن، دستگاه‌های دولتی کردن، دستگاه‌های نهادی انقلابی انجام دادن. یک حرکتی را داد، یک نهضتی انجام گرفت، گره‌هایی رو باز کرد، کارهایی رو راه انداخت. مفهوم مواسات یعنی این کشش را داشت، این ظرفیت را داشت که اینجور تأثیر بگذاره و جامعه رو تحت تأثیر قرار بده.
شکر خدا جولان ویروس منحوس کرونا تموم شد، اما فرصت همدلی و کمک مؤمنانه همچنان باقیه. نکته امیدوار کننده این موضوع اینه که در همه این نوع حوادث، از دفاع مقدس و اردوهای جهادی گرفته تا کمک رسانی در حوادث طبیعی و دیگر موقعیت‌ها، نسل جوان و پرشور ما پیشتازن. الحمدلله رب العالمین.
نسل جوان ما در همه عرصه ها و میدان ها دارای حرکت درخشنده بوده است. تا امروز در آینده هم انشاءالله همینجور خواهد بود، چه در دفاع از میهن، چه در دفاع از امنیت، چه در کمک به جبهه مقاومت در کل منطقه. در همین حرکت عظیم و مقدس دفاع از حرم، چه در خدمات اجتماعی، چه در پیشرفت‌های علمی
که شما نگاه میکنید در هر نقطه پیشرفت‌های علمی در واقع بر دوش جوان هاست، اونا هستند که پیشران این حرکتند. چه در همه آینه های مذهبی این راهپیمایی اربعین، چه میلیون ها جوان ایرانی که رفتند راه نجف و کربلا رو طی کردند، و چه میلیون ها جوانی که در خود کشور در شهرها به عنوان اربعین، به عنوان دور افتادگان از اون سرمنزل بشارت و معنویت را پیمایی کردند، چه در میدان تولید و ابتکار که خبرهای اون رو در تلویزیون مشاهده می کنید که هر روزی در یک بخشی از بخش‌های تولید کشور، صنعت کشور، یه حرکت جدیدی رو جوان‌های ما دارن ارائه میدن، چه در مقابله با بیماری همه‌گیر و چه در نهضت کمک مؤمنانه، چه در جهاد فرهنگی، چه در امداد به مناسبت حوادث طبیعی، سیل و زلزله و امثال اینها. در همه جا شما نگاه میکنید حضور جوانان رو به صورت پررنگ میبینید. این جوان نمیتونه ناامید باشه، این جوان نمیتونه گسسته از ارزش ها باشه، این جوان یک نیروی هستگی ناپذیر در وسط جبهه است. البته جوانان انقلابی و با ایمان در همه این موارد پیشتاز بودند.
به نظر شما این تصویر از جوان ایرانی به واقعیت نزدیکتره یا تصویری که رسانه‌های دشمن و شبکه‌های مجازی از جوان ایرانی بیان می‌کنن؟ البته جواب مشخصه، ولی به قولی هستن کسانی که مثل کپک سر زیر برف دارن و نمی‌خوان یا نمی‌تونن این حضور و مشارکت فراگیر و امیدآفرین رو ببینن. اما دوستان معارفی، یکی از مهمترین موانع این حضور پرثمر و مشارکت مشکلگشا تفرقه و دو یا چند دستگی و اختلافه. ایجاد شکاف بین مردم و اختلاف و درگیری‌های بی‌حاصل بین مسئولان یا جدایی مردم از دولت سمی مهلک برای ادامه حضور و مشارکت فعال مردم در عرصه‌های گوناگون به شمار میاد.
امروز ما بیش از همیشه احتیاج داریم به کار، به تلاش، به جدیت، بیش از همه به خصوص احتیاج داریم به همدلی، به همافزایی، همدلی و همافزایی میان ملت عزیزمون، اتحاد و اتفاق کلمه. همچنین احتیاج داریم به همافزایی و همدلی روزافزون مسئولان کشور، باید به هم کمک کنند. کسانی هستند که در خطوط مقدم حرکت می کنند، دیگران باید به اونها کمک کنند، از اونها پشتیبانی کنند، و قوای سگانه، نیروهای مسلح و دیگران در بخش‌های مختلف باید به هم دیگه کمک کنند، همدلی با هم داشته باشند، و ملت هم با مسئولان کشور به معنای واقعی کلمه همدلی داشته باشه، از اونها حمایت کنه و کمک کنه. خب تنازعهایی گاهی انسان مشاهده میکنه بین آحاد ملت یا بین بعضی مسئولین با یکدیگر، یا بین مسئولین و آحاد ملت تنازعهایی هست، غالبا پوچ. انسان نگاه میکنه غالبا برخواسته از تخیلات و توهمات و در مواردی از بی‌تقوایی. امام رضوان الله علیه غالبا در اون دوره دهه 60 که خب اختلافات زیادی هم وجود داشت بین مسئولین، ایشون در سخنرانی همیشه، تقریبا همیشه تکرار میکردن که این اختلافات ناشی از حب نفس و هوای نفسه. واقعا همین جوره، غالبا خیلی از این مناقشه ها و از این تنازعه ها ناشی از خب به نفس و بی‌ملاحظگی و بی‌تقوایی و اینهاست. اینا رو باید کنار بگذاریم و بسیج عمومی ملت ایران در راه‌های صلاح، چه راه‌های علمی، چه راه‌های عملی، چه راه‌های مقاومتی، چه راه‌های خدمات اجتماعی، در همه اینها بسیج عمومی ملت ایران رو نبایستی تخریب کرد با این تنازعها که فرمود ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، که اگر تنازع کردیم اینها پیش میاد.
برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوید. موضوع برنامه امروز مشارکت و حضور مردم در عرصه‌های مختلف از نگاه رهبر معظم انقلابه. اما دوستان، نمیشه از مشارکت و حضور مردم صحبت کرد و از الگوی درخشان این موضوع، یعنی دوران طلایی دفاع مقدس، صحبت نکرد. واقعا گنجینه پرارزش دفاع مقدس، به ویژه جلوه‌های زیبای حضور مردم در صحنه‌های نبرد و در پشت جبهه، هنوز خیلی حرف برای گفتن و شنیدن داره. اینطور نیست؟
در دفاع مقدس برای حضور مردمی یک مدل سازی جدیدی انجام گرفت. نحوه حضور مردمی یه نحوه شگفت آوریه و بر اساس این حضور بروز استعدادها، همه آحاد ملت ایران، اونایی که مایل بودند در این عرصه شرکت کنند، هر کی بود، هر چی بود، توانست در یک شبکه زنده، کارآمد، داوطلبانه و پرشور جای خودش رو پیدا کنه. فرض بفرمایید یک رزمنده 13-14 ساله که حالا مثلا با دستکاری در شناسنامه موفق شد و خودش رو به جبهه برسونه، جاش مشخص بوده، میتوانست جای خود رو پیدا کنه، بیکار نمونه. فرض بفرمایید که آب بیاره، خبر ببره، پیام رسان باشه و از این قبیل کارا. یک پیرمرد 70 ساله هم که میره جبهه، او هم همینجور، اونم میتوانست کار خودش رو پیدا کنه. توقعی که از یک پیرمرد در جبهه وجود داشت کاملا مشخص بود، معلوم بود. هیچ کس بیکار نمیموند، نه اون بچه 13 ساله بیکار میموند، نه اون پیرمرد 70 ساله بیکار میموند. یا فرض بفرمایید یک دختر دانش آموز 8-9 ساله، 10 ساله دبستانی که میخواست در این کار او هم شرکت کنه، او جای خودشو پیدا میکرد، برمیداشت نامه مینوشت به برادر رزمنده ناشناس در بسته های قضایی و هدایای مردمی که میفرستادن، این نامه رو اونجا میگذاشت میفرستاد. مکرر اتفاق افتاده بود که رزمنده تو میدان جنگ، فرض کنید که این بسته قضایی رو باز میکرد، میدید یه نامه توشه، میخوند، میدید بله یه بچه، یه دختر 8 ساله ای 10 ساله ای نوشته برادر رزمنده خسته نباشید، من دعاتون میکنم و چه میکنم و چه میکنم.
ما برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی راهی نداریم جز بازگشت به همون روحیه جهادی و شیوه حضور و مشارکت مردمی که در دفاع مقدس تجربه کردیم. برنامه امروز هم به لحظات پایانی رسید. از شما ممنونیم که برنامه شاخص رو شنیدین. سلامت و پرروزی باشید. خدا یار و نگهدارتون.
همدلی و همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
شما همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. برنامه شاخص رو شنیدید، اهمیت مشارکت مردمی از منظر رهبر معظم انقلاب، و حالا هم دعوت میکنم با یک ساعت برنامه زنده همراه باشید، یک برنامه مفید با نام سلام زندگی.
زندگی،
زندگی سبزترین آیه در اندیشه بحر،
زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش روح،
زندگی
ترجمه روشن خاک است در آینه عشق.
سلام،
سلام،
سلام زندگی.
زندگی، زندگی، زندگی،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شو دیدم.
همه آدم های دنیا بدی و خوبی شو دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بروی ماه تک تک شما شنونده های نازنین با صفا و بیریا. حالا